أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك همه مكلفين در احکام شرعی الى يوم القيامه بود. عرض کردیم خطابات شرعی بر دو قسمه. یک قسم از خطابات شرعی مخاطب به اصطلاح متوجه به شخص خاص یا طائفه خاصی نیست، به نحو کلی بیان شده. در این قسم از خطابات شرعی عرض کردیم به دلالت لفظیه خطاب شامل غایبین و معدومین در زمان خطاب میشه. حکم به دلالت لفظیه برای همه ثابت میشه، یا از راه اطلاق مقامی میتوان حکم را برای همه ثابت دانست. لذا در قسم اول از خطابات مشکلی برای اشتراک احکام نسبت به همه اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه نیست. اما قسم دوم خطابات شرعیه است که در اون حکم برای شخص یا طائفه خاصی ثابت شده. خب با توجه به این که در این خطابات حکم نسبت به شخص خاص یا طائفه خاص ثابت شده، باید دید چگونه این حکم تسری به سایرین می کند. حکمی که برای یک شخص خاص بیان شده یا برای یک طائفه و قوم خاص ثابت شده، چگونه شامل غیر اون شخص خاص یا طائفه خاص در همون زمان خطاب میشه. فرضاً حکمی برای مردان ثابت شده، چگونه میتوان اون حکم رو برای زنان هم ثابت کرد؟ البته اصل بحث در جایی است که قید و خصوصیتی که دلالت بکند بر انحصار حکم در طائفه خاص نباشه، چون بعضی موارد خطاب به گونه ایست که حکم را برای یک شخص خاص یا طائفه خاص یا زمان خاص ثابت کرده. مثلا حکم ثابت شده برای زمان معصوم علیه السلام و قرینه‌ای وجود دارد که این حکم در غیر زمان معصوم ثابت نیست، مثل حکم جهاد ابتدایی طبق نظر مشهور، یا قرینه‌ای وجود دارد که این حکم فقط برای زن ثابته، یعنی خصوصیت زن بودن مدخلیت داره در این حکم، یا مثلا برای یک شخص خاصی این حکم ثابت شده، مثلا برای شخص پیغمبر، مثل حکم به وجوب صلاة اللیل. خب در این موارد اصلا بحثی نیست که حکم شرعی قابل تسریه به غیر اون شخص خاص یا غیر اون طائفه خاص یا غیر اون زمان خاص نیست. این اصلا از بحث خارجه. بحث ما اصولا در جاییست که در خطاب قید یا خصوصیتی وارد نشده که برای شخص و طائفه و زمان خاص مدخلیتی در ثبوت حکم قائل باشه، با این که خطاب متوجه یک شخص خاصه، خطاب متوجه یک طائفه خاصه، ولی خصوصیتی در این خطاب بیان نشده، قیدی نیامده که حکم را، که ثبوت حکم را منحصر بکنه در این شخص یا طائفه. خب در این موارد میخوام ببینیم چگونه میشه حکمی را که ثابت شده برای شخص یا طائفه خاص اولا تسری پیدا میکند به غیر اون شخص و طائفه در همون زمان. خطاب به زراره است، خطاب به محمد ابن مسلمه. خب در همون زمان کلی از مسلمانان بودن، چگونه این خطاب برای غیر زراره ثابت میشه؟ و ثانیاً چگونه این حکم برای کسانی که در زمان خطاب موجود نبودن و هنوز به دنیا نیامده بودن، مثل انسانهایی که در زمان متأخر، در زمانهای متأخر به دنیا آمدن، چگونه این حکم برای اونها ثابت میشه؟ این مسئله همان است که در بحث قواعد فقهیه تحت عنوان قاعده اشتراک مطرح شده. اشتراک مکلفین در حکم رجالا و نساء الی یوم القیامه. حالا این رجالا و نساءش خصوصیت نداره، باید بگیم اشتراک المکلفین فی الحکم الی یوم القیامه. پس اعتماد بفرمایید، اصلا بحث قاعده اشتراک که به دنبال اثبات اشتراک مکلفین در حکم در همه زمانها مربوط به خطابهایی است که متوجه به یک شخص و طائفه خاص شده، و الا اگر خطاب متوجه به شخص و طائفه خاص نباشه، به دلالت لفظیه دلالت بر ثبوت حکم برای همه می کند. اینا فرمودید علیکم السلام. بر طبق این قاعده اگر حکمی به یک خطاب لفظی یا یک دلیل لبی مثل اجماع برای طائفه یا شخص خاصی ثابت بشه، ولی در موضوع اون قید و خصوصیتی ذکر نشه که صرفا منطبق بر شخص یا طائفه خاص یا زمان خاص بشود، این حکم شامل همه مکلفین در همه زمانها الى یوم القیامه میشود. چی؟ قسم دومه حالا باید اثبات کنیم اینو. حالا ما داریم ادعا میکنیم، حالا فعلا داریم میخوام ببینیم به چه دلیل این خطابات میتونه حکم را برای همه ثابت کنه، چون دلالت لفظی که نداره اینجا، از نظر لفظی اصلا اطلاق عمومی درش نیست. این کسی آمده مثلا فرض بفرمایید که میگه من در لباسم نجاستی بوده و نسیتو که اون را آب بکشم، با اون نماز خوندم، حکم نماز من چگونه است؟ امام فرموده لباست رو مثلا آب بکش و نمازت هم این حکم داره. اینجا مخاطب چیه؟ شخص خاصه، دلالتش عام نیست، اصلا به دلالت لفظیه نمیتونه حکم را برای همه ثابت کنه. نگفته لله علی الناس حج البیت، نگفته یا ایها الذین آمنوا فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیت، داره میگه تو باید این کار رو بکنی، لباستو مثلا آب بکشی، نمازت رو مثلا اعاده کنی. اصلا پس به چه دلیل میخواد این خطابی که هیچ دلالت لفظی نداره حکم را برای غیر مخاطب ثابت بکنه؟ اینجاست که بحث ادله اشتراک مطرح میشه. یعنی ما باید به نحوی با ادله‌ای بتونیم بگیم این حکم موجود در این قسم دوم از خطابات شامل همه می شود. اینجا چند دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین همه مکلفین الى یوم القیامه ذکر شده. خوب دقت کنید، دلیل اول استصحاب است. برای استصحاب دو تقریر ذکر شده، یعنی دو نوع استصحاب داریم که تفاوتشون به اختلاف در مستصحبه. حالا دقت کنید هر دو رو که ذکر بکنیم معلوم میشه این دو استصحاب چه تفاوتی دارن. تقریر اول استصحاب اینه، که البته این تقریر محتاج یک مطلب دیگری است، یعنی اول باید یه مطلبی ثابت بشه بعد استصحاب بشه. به عبارت دیگر تقریر اول استصحاب محتاج یک زمینه است، تا این زمینه نباشه استصحاب نمیشه کرد. خوب دقت کنید، اون مطلبی که باید باشه و بعد با استصحاب کنیم چیه؟ اینه، وقتی در یک خطاب شرعی حکمی به یک شخص خاص یا طائفه خاص متوجه می شود، همه موجودین در اون زمان محکوم به اون حکم می باشند. یعنی اول باید تصریح حکم از اون شخص یا طائفه به سایرین که در اون زمان موجود بوده اند ثابت بشه. اول باید ثابت بشه این حکمی که برای زراره بیان شده این برای همه انسانهایی که در اون عصر زندگی می کرده اند ثابت بوده. اتحاد موجودین در زمان خطاب در حکم، این از کجا ثابت میشه؟ مستدل میگه این امری یقینی و وجدانی. ما یقین داریم وقتی زرار سوال میکنه مثلا من در نماز بین رکعت 3 و 4 شک کردم چه باید بکنم، و امام پاسخ میدهد که تو وظیفت فلان است، این حکم مختص به شخص سوال کننده نیست. این امر یقینی وجدانی و قطعی است. ما یقین داریم این برامو مثل روز روشنه، این حکم فقط مال زراره نیست، برای بقیه کسانی که در اون زمان در مدینه بوده اند یا در اطراف و اکناف عالم که این حکم به گوش اونها میرسید ثابت بود. پس مسئله عدم فرق بین موجودین در زمان صدور حکم امریز قطعی و یقینی. حالا حکم ثابت برای موجودین در زمان خطاب برای ما یقینی و قطعی است. اگر شک که در بقای اون حکم در زمانهای متأخر و نسبت به موجودین بعد از زمان خطاب بکنیم، استصحاب بقای حکم میکنیم، میگیم اون حکمی که برای مردم زمان امام صادق ثابت بود امروز هم برای ما به کمک استصحاب ثابت، یعنی تعبدن بقای تکلیف برای ما ثابت میشه. پس عنایت فرمودید استصحاب در اینجا به کمک و زمینه عدم القول بالفصل اشتراک احکام رو ثابت کرد، یعنی اول اتحاد موجودین در زمان خطاب در حکم ثابت شد و بعد ما اون حکم ثابت شده رو استصحاب کردیم. پس مستحب در اینجا چیه؟ الحکم الثابت للموجودین فی زمان الخطاب، نه حکم ثابته برای این شخصا. حکم ثابته برای موجودین در زمان خطاب که یقینیه، ما استصحاب میکنیم اون حکم را. پس مستصحب دقت کنید چیه تا معلوم بشه فرقش با تقریر دوم استصحاب چیه. خب حالا آیا این درسته یا نه، این استصحاب جاریه یا نه؟ به نظر میرسه این استصحاب تمام نیست. دو تا اشکال اینجا وجود داره، خوب دقت کنید مثل که به ذهن شما رسیده. اشکال اول این است که اگر خطاب متوجه به یک شخص خاص یا طائفه خاصی بشه، چگونه این حکم به سایرین سرایت میکنه؟ به عبارت دیگر چگونه اتحاد موجودین در زمان خطاب با مخاطب به اون خطاب در حکم ثابت میشه؟ این اول کلامه. شما میگید حکم ثابته برای یک شخص، قطعا برای دیگران که اون زمان بودن ثابته. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ خب باشه، نه این استصحاب نیست، این بحث اینه که شما باید یه راه دیگه پیدا کنید. حالا راهایی هست میگیم، این دیگه استصحاب با استصحاب حل نمیشه. شما میخواید بگید که ما یقین داریم این حکم برای غیر زراره از مسلمانان در اون ایام ثابت بوده. این ادعای بدون دلیل، این مصادره. ما مستدل ادعای یقین و قطع کرده، گفته یقین وجدانی داریم، یعنی خواسته این مطلب را بی نیاز از دلیل جلوه بده. خب خود این ادعای قطع مستند به چیه؟ ما ادعا میکنیم چنین قطعی نیست، چنین یقینی وجود نداره. ما از کجا یقین پیدا کنیم مخاطبین به خطاب با موجودین در اون زمان، یعنی غایبین در مجلس خطاب، در حکم متحد بودن؟ این از کجا معلوم بشه؟ به عبارت دیگر این مسئله خودش از موارد محل بحث و از مصادیق قاعده اشتراکه. ما اصلا با دلیل اشتراک میخوایم شمول حکم را نسبت به غایبین ثابت کنیم. ما شما این رو میگید یه امر مسلمه. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم در قسم دوم از خطابات جای دو تا پرسشه: یک، آیا این حکم متوجه به شخص خاص سرایت به غیر اون شخص از موجودین در اون زمان میکنه یا نه؟ دو، پرسش دوم این بود که آیا در فرض که حکم برای موجودین در زمان خطاب ثابت بشه سرایت به معدومین در اون زمان میکنه یا نه، یعنی به انسانهایی که بعدن موجود میشن؟ در مورد قاعده اشتراک در حقیقت ما داریم بحث از هر دو میکنیم در این قسم از خطابات، یعنی خود شمول و اشتراک مکلفین، مکلفین غائب از مجلس خطاب با حاضرین در مجلس خطاب، این خودش محتاج دلیله، خودش از موارد و مصادیق قاعده اشتراکه. و شما این رو یقینی میگیرید، بعد میگید خیلی خوب، این که یقینی شد ما استصحاب میکنیم بقای اون حکم یقینی را برای معدومین، میاد سراغ پاسخ به پرسش دوم، بدون این که پاسخ به پرسش اول روشن بشه شما میاد سراغ پاسخ به پرسش دوم، و این نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که چنانچه به هر دلیلی اتحاد موجودین در زمان خطاب با کسانی که خطاب به اونها متوجه شده ثابت بشه، و در این زمینه ادعای علم و یقین بشه، اون وقت در مورد معدومین در زمان خطاب هم ما میتونیم این ادعا رو بکنیم، یعنی ادعا کنیم ما یقین داریم که معدومین در زمان خطاب هم با موجودین در زمان خطاب در حکم متحدم، چون مسئله بودن در زمان خطاب و وجود در زمان خطاب هیچ خصوصیتی ندارد. شما چرا در مورد پرسش اول ادعای یقین میکنید؟ به چه دلیل میگید ما یقین داریم حکم فقط برای شخص زراره ثابت نیست، برای همه مسلمانان اون دوره ثابت بوده؟ به همون دلیل ما ادعا میکنیم یقیناً حکم برای معدومین هم ثابت. اگر ادعای یقین کردیم دیگه جای استصحاب نیست، دیگه نیازی به استصحاب نیست، چون اساساً یک رکن مهم استصحاب شک در بقایه. یقین ثابت شک لاحق. اگر ما ادعا کردیم نسبت به بقای حکم یقین داریم، اینجا دیگه موضوعی برای استصحاب باقی نمیمونه. لذا تقریر اول استصحاب به نظر تمام نیست. تقریر دوم استصحاب یه تقریر دیگری از استصحاب بیان شده که این هم به نظر محل اشکاله. خوب دقت کنید، طبق این تقریر مستصحب همون حکم ثابت برای شخص خاص یا طائفه خاصه. بله، اینجا دیگه این استصحاب محتاج ذمیمه عدم قول به فصل نیست. لازم نیست اول یه مطلبی ثابت بشه بعد ما بیایم سراغ استصحاب. از ابتدا میگیم این که در این خطاب متوجه به یک شخص یا طائفه حکمی ثابت شده امر قطعی و یقینی. خب بالاخره اینجا سائل سوال کرده، امام هم جواب دادن، پس این حکم قطعا برای این شخص ثابت. پس یقین ثابت به حکم ثابت لحاظ شخص وجود داره، این رکن استصحاب هست. بعد از زوال اون شخص یا طائفه ما در بقای اون حکم شک میکنیم. خب استصحاب بقای اون حکم میکنیم، بگیم این حکم تا مادامی که شخص سائل موجوده برای او ثابت، یقینه به ثبوت حکم برای شخص یا طائفه خاص. بعد از مردن اون شخص، بعد از زوال اون طائفه، ما شک میکنیم اون حکم باقی است یا نه، استصحاب بقای حکم میکنیم. خب اگر استصحاب بقای حکم کردیم، لازمه بقای حکم تعلق اون حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر. چرا؟ چون معنا ندارد که حکم از طرفی باقی باشه ولی در این حال گفته شود این حکم باقی به موجودین در زمانهای متأخر متعلق نیست. یعنی چی؟ مثلا امام به زراره مطلبی رو فرمودن، حکمی ثابت شده، خب زراره از دنیا رفت، ما شک میکنیم حکم باقیه یا نه، استصحاب بقای حکم بکنیم، بگیم حکم باقیه. خب بگیم حکم باقیه، اما متعلق به سایرین، به موجودین، به موجودین بعد از زمان امام صادق و بعد از زراره ثابت نیست. اینا با هم قابل جمع نیست. اگه حکم باقی باشه این معناش این است که شامل موجودین در زمانهای دیگر هم خواهد بود. یا مثلا معنا نداره، ما بگیم این حکم بعد از زراره باقیه لکن نه برای همه موجودین در زمانهای متأخر، این برای یک شخص غیر معین، واحد غیر معین، طائفه غیر معین ثابته. اینم معنا نداره چون دیگه بقای حکم معنا نداره اینجا، اصلا بقای حکم نیست. پس استصحاب بقای حکم ثابت برای یک شخص خاص یا طائفه خاص رو میکنیم و لازمه بقای حکم تعلق اون حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر. ملاحظه فرمودید این مستصحب با مستصحب در استصحاب قبلی چه فرقی داره؟ اینجا مستصحب همین حکم ثابته برای این شخص خاصه، اما در قبلی مستصحب چی بود؟ الحکم الثابت للموجودین فی زمان الخطاب، که البته این حکم ثابت برای موجودین در زمان خطاب از راه عدم القول بالفصل بین شخص خاص و سایرین استفاده شده. حالا این استصحاب تمامه به نظر شما یا نه؟ چرا؟ خب باشه، نه حالا نه اون که اصلا از بحث، نه عنایت، نه نه اون که اصلا از بحث خارجه، اونها رو که ما خارج کردیم، گفتیم در کلام قید و خصوصیتی چه دال بر مدخلیت اون شخص در حکم باشه نیست، یعنی قابلیت سرایت حکم به سایرین وجود داره، اون مورد که شما میگید اصلا قابلیت سرایت درش نیست، اون اصلا از موضوع خارجه. نه، سوال کرده یه سائلی، امام هم به او جواب داده، همین سنات فرمودی؟ خب این اشکالش چیه؟ اعلام چی میفرمایید؟ این استصحاب آیا جائر جاریست یا نه؟ حالا تا حدودی بله، حالا ببینید من اینو عرض بکنم، به نظر این تقریر از استصحاب هم محل اشکال. اولا این استصحاب به یه معنا اصل مثبته، چون استصحاب بقای حکم ثابت برای شخص یا طائفه خاص غیر از تعلق حکم به همه موجودین در زمانهای متأخر، به عبارت دیگر همونطوری که خود مستدلم ادعا کرده، لازمه بقای حکم تعلق اون به همه موجودین، و اصل نمیتونه لوازم خودش رو ثابت بکنه، لوازم عقلی یا عادی یا شرعی با واسطه. این که اگر ما مثلا حکم ثابت برای زراره را بعد از زوال زراره استصحاب بکنیم، خب میگیم این حکم حالا هست، بقای این حکم خودش یه اثر شرعی است، اما لازمش رو دیگه با استصحاب ما نمیتونیم ثابت کنیم. لازمه بقای حکم اینه که به همه موجودین متعلق باشه، این لازمه است. استصحاب نمیتواند لوازم مستصحب را اثبات بکنه. این اصل اصل مثبت میشه و اصل مثبت اعتبار نداره. اگر ما حالا خب حالا این یه اشکال دیگه که ایشون هم همین اشکال دیگه میشه. این عرض موضوع شما اولا. ثانیا حالا بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم، مشکل این است که اصلا وقتی حکم به واسطه یک خطاب و به دلالت لفظی برای یک شخص خاص یا طائفه خاص ثابت شد، با زوال اون شخص یا طائفه دیگه شک در بقای حکم معنا نداره، حکم مقتوع العدمه، چون سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی فرض اینه که حکم برای یک شخص یا طائفه خاصه، نه برای کلی که مثلا با از بین رفتن اون مصداقش ما احتمال بدیم درباره بقیه مصادیق هم ثابته تا بخواهیم حکم را استصحاب کنیم. حکم برای یک شخص خاص تا فرض اینه، برای یک طائفه خاصه، شما میخواید همین را استصحاب کنید. حکم برای عنوان کلی که ثابت نشده که بگیم خیلی خوب این مصداقش از بین رفت، ما شک میکنیم این حکم ثابت شده برای عنوان اون کلی قابل استصحاب هست برای مصداق دیگر. لذا به نظر میرسه تقریر دوم استصحاب هم تمام نیست. این تا اینجا دلیل اول بود، دلیل اول استصحاب بود. البته اینا رو میتونیم بالاخره دو تا دلیل مستقل هم حساب بکنیم. حالا ما چون هر دوش استصحاب بود گفتیم دو تا تقریر، تقریر اول و تقریر دوم، هر دو تقریر مبتلا به اشکال. خب ادله دیگری هم اینجا اقامه شده که حالا وقت گذشته، انشاءالله این ادله رو فردا بررسی بکنیم ببینیم آیا بالاخره میتونیم در این قسم از خطابات احکام شرعیه رو برای همه ثابت کنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.